ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بر اساس حملات جنگ 12 روزه 47,000 تن گاز گلخانه‌ای وارد هوای تهران شده است. روسیه گزارش‌ها درباره تلاش برای متقاعد کردن ایران به توقف کامل غنی‌سازی را رد کرد. و به گفته وزارت بهداشت غزه شمار جانباختگان فلسطینی از 58,000 نفر فراتر رفت. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه 47,000 تن گاز گلخانه‌ای و بیش از 578,821 کیلوگرم آلاینده وارد جو تهران شده است. بر اساس گزارش برآورد اولیه از پیامدهای محیط زیستی جنگ 12 روزه اسرائیل، حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن منجر به از بین رفتن حدود 19.5 میلیون لیتر سوخت شد که کیفیت هوای تهران را به شدت کاهش داد. این گزارش معاونت زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در جریان حملات اخیر تنها در تهران حدود 150,000 تن نخاله و آوار جنگی تولید شده که به زیان مستقیم آن بالغ بر 750 میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین هزینه پاکسازی و دفع ایمن پسماندهای صنعتی، الکترونیکی و نظامی در پایتخت به حدود 300 میلیارد تومان رسیده است. خسارات جنگ 12 روزه در دیگر نقاط کشور نیز قابل توجه بوده است. به طور مثال در شهرستان کنگان آسیب به پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی موجب سوختن 5.5 میلیون متر مکعب گاز و انتشار بیش از 12,000 تن گاز گلخانه‌ای و 437,000 کیلوگرم آلاینده در هوا شده است. این آلودگی‌ها منجر به افزایش ذرات معلق، کربن سیاه و اکسیدهای نیتروژن شده و کیفیت هوا را در چند استان به سطح هشدار رسانده است. وزارت خارجه روسیه با رد گزارش اخیر وبسایت خبری اکسیوس، انتشار آن را در راستای افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دانست. وبسایت اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع اروپایی و اسرائیلی گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مذاکرات با مقام‌های ایرانی به آنها گفته است که با درخواست آمریکا برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم موافقت کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود با توصیف گزارش اکسیوس در راستای یک کارزار بدنام سیاسی گفت مسکو به طور مداوم و مکرر بر لزوم حل بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران منحصراً از طریق سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرده است. ایران همواره درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را نپذیرفته و آن را رد کرده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا تعلیق تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از آمریکا را تا 10 مرداد اول ماه اوت تمدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد با وجود مذاکرات جاری برای جلوگیری از یک جنگ تجاری از 10 مرداد ماه تعرفه 30% بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا در این باره اظهار داشت:
We have always been very clear that we prefer a negotiated solution.
همیشه بسیار روشن بوده است که ما راه حل مذاکره شده را ترجیح می‌دهیم. این امر همچنان صادق است و ما از زمانی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد. تعلیق فعلی اتحادیه اروپا بر روی اقدامات تلافی جویانه در مورد تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ایالات متحده قرار بود از نیمه شب دوشنبه منقضی شود. بروکسل تعرفه‌های بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود 21 میلیارد یورو را در پاسخ به تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ در اوایل سال جاری بر واردات فلزات اعمال کرد آماده کرده بود. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس، وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می‌شود، روز یکشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان فلسطینی در جنگ 21 ماهه در این منطقه از مرز 58 هزار نفر گذشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، اگرچه در آمار ارائه شده تفکیکی میان نظامیان و غیر نظامیان وجود ندارد، اما بیش از نیمی از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همزمان در حملات روز یکشنبه اسرائیل به نوار غزه دست کم 30 نفر کشته شدند که در میان آنها 6 کودک در یک محل برداشت آب هدف قرار گرفتند. تلفات بالای غیر نظامیان در جنگ غزه در حالی است که اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری ایالات متحده در حال مذاکره بر سر شرایط یک آتش بس هستند. با این حال هنوز به نظر نمی رسد طرفین به پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها دست یافته باشند. گزارش همکارم مهران کریمی را می شنویم.
مقامات بهداشتی در نوار غزه میگویند روز یکشنبه در جریان حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز غزه 10 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. این افراد در صف پر کردن ظرف‌های آب کنار یک تانکر ایستاده بودند که هدف حمله قرار می‌گیرند. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان العدد در النصیرات، اجساد قربانیان به این مرکز منتقل شده و 16 زخمی از جمله 7 کودک نیز در آنجا تحت درمان قرار گرفتند. شاهدان عینی گفتند که یک پهپاد اسرائیلی موشکی به سوی جمعیتی که در انتظار برای آب بودند شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای گروه جهاد اسلامی بوده، اما خطای فنی باعث شد مهمات 10 متر دورتر از هدف فرود بیاید. در همین حال خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش بس 60 روزه خبر دادند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می شود. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و این گروه از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلافهای دو طرف به بن‌بست رسید. بنابر گزارش ها طرفین بر سر میزان حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه اختلاف نظر دارند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدیم. اما ادامه خبرها. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه را منتشر کرد. فارس بدون اشاره به منبعی خاص گزارش داد که این جلسه در 4th روز جنگ اسرائیل و ایران در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شد و رؤسای سه قوه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به محافل امنیتی، اسرائیل با شلیک 6 بمب یا موشک ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان را هدف قرار داد، اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری خود را به بیرون از ساختمان رساندند. پیش از این چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و محسن رضایی بدون اشاره به جزئیات از حمله اسرائیل به این جلسه سخن گفته بودند. و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که اعضای خانواده افراد کشته یا مجروح شده حمله اخیر اسرائیل به ایران می توانند از سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری امسال ورودی به دانشگاه‌ها استفاده کنند. خبرگزاری رسمی ایرنا با اعلام این خبر گزارش داد که حسین سیمایی در نامه‌ای به سازمان سنجش اعمال این سهمیه را ابلاغ کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گفته بود که بر اساس آمار پزشکی قانونی در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل 943 نفر جان خود را از دست دادند. ممنون از همراهی شما. بخش بعدی خبری ما در ساعت 18 خواهد بود.